عزیز، دبیر کل محترم کمیته ملی طبیعتگردی کشور آقای جانشایی، شب عالی هم بخیر باشه قربان.
سلام جناب شریفی عزیز، شب بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، همچنین میهمان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز آقای محمد جهانشاهی هم به ما پیوستند. آقای دژبوت، صحبت شما رو بشنویم در خصوص جشنواره ها.
خواهش میکنم آقای شریفی، من فکر کنم یه تعریف کلی اول داشته باشیم. من فکر کنم فقط رویکرد نباید فقط جشنواره باشه، اما بحث اون اصلا ایونت یا رویداد باشه. خب اخیرا کشور ما سوی داره جلو میره، ولی حالا نه اونجوری که باید و شاید. ببینید، تعریف از جشنواره یا نمایشگاه یا همون ایونت و رویداد میتونه در قالب همایش، کنفرانس، همون جشنواره ها، در واقع جشنواره های فرهنگی که در فاصله های زمانی معینی برگزار میشه و در سطح های محلی، استانی، منطقه ملی و حتی فراملی، بین المللی برگزار میشه. اولین موضوعی که ما توی برنامه جشنواره ها یا نمایشگاه هامون داریم این که برنامه متقنی نداریم. البته خدا رو شکر اینو میتونم بگم که با پیگیری های جدا با آقای شالبافیان، آقای دکتر فاطمی، آقای جانشایی عزیزم که روی خط برنامه هستن و سایر دوستان در اداره کل گردشگری داخلی، برنامه رویدادهای گردشگری داره تدوین میشه.
آقای جانشایی، آقای نیکونام اینجا میگن که چالش همیشه یه ما همین نکته یه که آقای دژبوت گفتن.
بله، اما این تدوین شدن کافی نیست، یعنی واقعا برای هر رویداد هر سال باید برنامه بدم. ببین الان من بازم میگم تاریخ معین نداریم. ببینید بزرگترین موزل ما اینه، به عنوان مثال هر سال نمایشگاه اسپانیا یه تاریخ، نمایشگاه تبریز یه تاریخ، نمایشگاه شیراز به عنوان مثال سال گذشته آذر ماه برگزار شده، امسال میخواد در دی ماه برگزار بشه، یک ماه مونده به نمایشگاه تهران. یا حالا مسیرهای اینجوری، این غلطه. این در واقع چون برنامه مدونی ما تو می‌ذاریم، همین نمایشگاه تهران، همین نمایشگاه تهران سال گذشته اگر اشتباه نکنم آقای جانشایی 18 بهمن بود، درسته؟ امسال اومده 23 بهمن. خب اگر ما یک برنامه، یا حالا سالیان قبل فکر می‌کنم دو سال پیشم تو اسفند ما برگزار شد. اول بزرگترین معضل ما اینه که تاریخ مشخص نداریم،
یعنی تقویمی نداریم براش.
تقویمی ببینید، برنامه رو می‌خوایم اجرا کنیم، ولی در واقع اون تقویم، البته یه موضوعی که ما داریم بحث مناسبت‌های مذهبی هم هست، به خاطر مناسبت‌های مذهبی مجبوریم بعضی از در واقع نمایشگاه‌ها یا جشنواره‌ها رو جابجا کنیم، به عنوان مثال ایام محرم، ایام رمضان و سایر مناسبت‌های مذهبی داریم. خب به خاطر احترام به این مناسک هم باید اینها رو انجام بدیم، اما در کل ما برنامه مدونی نداریم. این برنامه مدون میگم حالا بخشش به خاطر مناسبت هاست، اما این برنامه ها دقیق باشه شاید بهره برداری بهتری میتونیم ازش داشته باشیم. فقط مبحث ما مبحث فرهنگی نباید باشه، بحثمون بحث اقتصادی و درآمدزایی هم باید باشه. باز اینو میگم، بزرگترین موزل ما اینه که از این موضوعات درآمدزایی نداریم. خیلی ساده بگم، هفته پیش برنامه گردشگری عشایر در شیراز برگزار شد، میزه گردشگری عشایر اداره کل میراثن، خیلی هم زحمت کشتن برگزار کردن، آقای دکتر شالبافیان رفتن بازدید کردن، اما معاون گردشگری استان تو جلسه همین دیروز صبح اگه اشتباه نکنم بودیم ما اونجا، من دیروز ستاد برگزاری نمایشگاه شیراز بودم، الان امروز از تهران هستم، بحث بودم برای موضوع. خود معاون گردشگری استان میگفت که خب خوابگاهو دادیم به دوستان، هزینه رفت و برگشت وسایلشون که آوردن دادیم، صبحونه و نهار و شام هم دادیم، که حالا یک نمایشگاه میخواد برگزار بشه. خب این غلط. نمایشگاه باید در واقع توسط بخش خصوصی، با برنامه‌ریزی بخش خصوصی، با رویکرد درآمدزایی بخش خصوصی، و اینکه هزینه بکنه، یعنی که هم هزینه بکنه هم درآمد داشته باشه. خب این نیست. رویکرد نگاه دولتیه. اگر بخش خصوصی هم میخواد اجرا کنه باید با در واقع ملاحظات دولتی انجام بده. خاطر خود من دولتی بودم، الان بخش خصوصی هم و کاملا موضوعات همکارانم در حوزه دولتی رعایت میکنم، ولی باید بریم به اون سمت، باید بریم به اون سمت که واقعا نمایشگاه ها به صورت خصوصی و 100% درآمدزا، جشنواره ها به صورت خصوصی و 100% درآمدزا اجرا بشه. و باز هم با صحبت های آقای عبیرای نکنام موافقم، بیشتر برنامه ما یک روزه، این نباید باشه. استاندارد نمایشگاه ها یا جشنواره ها در دنیا 3 تا 5 روزه. حالا خوشبختانه نمایشگاه های ما غالبا مثل نمایشگاه تهران، اصفهان، شیراز، تبریز اینا 4 روزه انجام میشه، به اون استاندارد 3 تا 5 روز رعایت میشه. اما بحث جشنواره که یه روز باشه و فرماندار و حالا استاندار و مقامات محلی بیان و حالا بحث شهرشه و در واقع حالا از اون مراسم چند تا عکس بگیرن دارن، نه این نه در واقع توفیری برای بخش خصوصی داره، نه درآمدزایی داره، نه اصلا اون محصول یا حالا اون در واقع رویداد یا ایونت معرفی میشه. ما خوراک حدود 200 تا رویداد گردشگری داخلی و 6 تا رویداد گردشگری خارجی داشتیم. خوشبختانه تو رویداد گردشگری داخلی خارجیمون، چون ما به عنوان مثال جشنواره فرهنگ گردشگری خوراک ایران و ارمنستان رو رفتیم شرکت کردیم و هر دوبارم دستاورد خوب برام داد، چون یک تاریخ معین بود، یک برنامه معین بود و سال بعد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر شرکت کردیم. پس به نظر من رویکردها باید به سمت علاوه بر رویکرد فرهنگی و رعایت تمام در واقع مناسبت‌های دینی و احترام به همه اونها، باید رویکرد اقتصادی و درآمدزایی هم باشه تا بخش خصوصی بتونه استقبال کنه. الان بخش خصوصی ما واقعا استقبال نمی‌کنه، یعنی بخش خصوصی ما به احترام بخش دولتی میاد. حالا درست بخشی از بعضی از شرکت های خصوصی ما خب تو همون کرونا هم اون ایام کرونا موفق بودن، اما غالبا استقبال خاصی نمی کنن و با برنامه‌ریزی که توسط دولتی ها میشه تو این جشنواره ها یا نمایشگاه ها شرکت
میکنن. آقای جهانشاهی،
بله هستم خدمت شما،
صحبت شما رو بشنویم قربان.
ببخشید من چون متوجه فقط جناب آقای دژبود وای میکنم تو برنامه تشریف.
بله قربان.
خب من مجددا سلام میکنم. موضوع رو که حالا بحث رویدادها هست در کل، خب قاعدتا نمیدونم آنه دوستان در صحبتش اشاره کردم، تا منم مثلا خودم یه اشاره کنم. الان در گردشگری دنیا کشورهایی که مسیر توسعه یه صنعت رو در پیش گرفتن، سهم قابل توجهی از برنامه‌ریزیشون در بحث بازاریابی معطوف به تعریف همین رویدادها هست. سازمان جهانی جهانگردی هم یه سهم حداقل 10% رو برای رویدادها در گردشگری دیده. اثرات این بخش صنعت گردشگری هم تو خیلی از مقاصد مشخص است و اصلا در کل بخشی از برنامه مدیریت مقصد بخش بازاریابیش تمرکزش بخشش روی همین بحث رویدادها هست. خب اثراتش هم تو همین یک دهه گذشته ما پیرامون کشور خودمون حداقل دیدیم، یا در بعد از کرونا شاید به شکل خیلی جدی تر. ما اکسپوی دبی که فکر می‌کنم یکی از موفق‌ترین رویدادهای این سال‌های اخیر بوده، خب اثراتش رو میتونیم بهش اشاره کنیم. یا جام جهانی قطر، این به هر حال یک اثرگذاریه، میتونیم بگیم این بخش مهم هست بر حوزه‌های مختلف توسعه در یک کشور، حالا بحث اجتماعی فرهنگی. و حالا ما نگاه گردشگری بهش نگاه میکنیم، شاید اصلی‌ترین بخشش رو بخش اقتصادی ببینیم. قاعدتا همونجوری که جناب دژبود هم اشاره کردن، اون رویدادی که بتونه اثر بذاره بر شاخصه‌های از گردشگری، مخصوصا شاخص اقامت، این برسال رسوب اقتصادی داره و اون توقعی رو که ما داریم برای تحریک تقاضای سفر برای یک مقصد میتونه در پی داشته باشه. خب ما توی این زمینه شاید نقصهایی داریم و قبل بوده و همچنان شاید وجود داشته باشه. منتها دشگاهی کشور میبینیم این که رویدادها مثل آثار حوزه میراث فرهنگی ما حالا ملموس و ناملموس الان تو یک پروسه ثبت ملی دارن قرار میگیرن، به دستور عمل براش تعریف شده و رویدادها در سطوح مختلف محلی، استانی، ملی، حالا منطقه ملی و بین‌المللی بر اساس یک سری شرایط که یک سری تضامین هست برای برگزاریشون به صورت مرتب و با کیفیت، این بعد از اینکه پروسه رو طی کردن و فرایند کامل طی شد، یک گواهی ثبت به این رویدادها داده میشه، در تقویم رویدادهای کشور ثبت میشن و این میتونه یک حالا بتونیم با عنوان یک گام و یک حرکت مثبت میتونیم بهش بکنیم. حالا اون اشکالاتی که آقای دژبود اشاره کردن شاید بخشش با این تجربه‌ای که الان در کشور داره رقم میخوره، تقریبا حدود 4-5 ماه هست. بعضی از استانام فعالیت خوبی داره، نه استان زیادی ثبت نام کردن، منتها بعضی از استانام اومدن رویدادهاشون ثبت کردن و این میتونه به هر صورت یه گام باشه برای اینکه ما اثرات این بخش از فعالیت حوزه بازاریابی و تبلیغات رو بر صنعت گردشگری کشورمون ببینیم. همین الان هم رویدادهایی که به گردشگری مرتبط میشن در کشور فکر کنم حدود 1600-700 تا در سال هستن، حالا در سطوح مختلف. منتها اگر به دنبال اثرگذاریشون باشیم، قاعدتا نیاز به تعریف و تدوین یک سری استانداردها داره که ما اون توقعی رو که از یک رویداد داریم، حالا چه رویدادی که مرتبط به گردشگری هست چه رویدادهایی که مرتبط نمیشه ولی اثرگذاره. همین شهر تهران رو شما یه ملاحظه بفرمایید، ما فقط در دو سایت نمایشگاه بین‌المللی و شهر آفتاب فکر کنم در سال حداقل 200 تا رویداد برگزار میشه. الان اثرات این رویدادها رو ما بر فقط اقامت شهر تهران میخوایم در نظر بگیریم و فکر کنیم این رویدادها برگزار نشن در این شهر دقیقا چه اثراتی رو میتونه بذاره که کاملا قطعا ملموس خواهد بود و این اهمیتی هستش که بحث رویداد در توسعه صنعت گردشگری داره و حالا امیدواریم که ما هم در کشور موفق بشیم سهم بیشتری رو به اثرات این بخش در توسعه صنعت گردشگریمون بدیم. حالا یک سوالی هستش من
دارم نیکنم صحبت آقای دژبود و آقای جانشایی رو شنیدیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب جانشایی، وقتتون بخیر باشه. استفاده کردیم. یکی از پیشنهاداتی که شاید بتونه کمک کنه، یعنی این چالشی که در حقیقت اگر از اول برنامه بررسی کنیم می‌بینیم در حقیقت مشکل عمده تشکل‌ها و بخش خصوصی بود، همین بحث برنامه مدونی نبود در حوزه گردشگری و بازاریابی. پیشنهاد اینه که یک کمیته تخصصی بازاریابی، تبلیغات و گسترش صنعت گردشگری با محوریت وزارت گردشگری تشکیل بشه، وزارت خارجه قسمت سلامتش وزارت بهداشت اضافه بشه، سازمان توسعه تجارت اضافه بشه، مجموع دستگاه متولی به موضوع مربوط به خودشون اضافه بشن، تو اونجا بیاد دقیق پیشنهادات بخش خصوصی تشکلاشون شنیده بشه و نه اینکه باز دولتی‌ها بشینن دور هم دیگه یه چیزی رو تصویب کنن و بدن بیاد بیرون، دور هم دیگه بشینن بخش خصوصی رو نظراتشون بشنون، پیشنهاداتی که در حوزه‌های مختلف در بحث بسته بازاریابی، حالا رویدادها یا همایش‌ها یا در حقیقت فرآیندی که شما عرض کردین، همه توی قالب قرار میگیره. اینا رو برای تصویب به هیئت دولت یا به مجلس بعد ارجاع بدن تا بتونیم در آینده تقویم درستی داشته باشیم، سلیقه‌ای نباشه. همونطور که من قبلا هم اشاره کردم بهتون، بنا به سلیقه یک مدیر داخلی ممکنه در یک شهر استان چندین سالی همایش برگزار بشه، بخواد برند بشه، مجدد با مدیر بعدی اگر اعتقادی به موضوع نداره حذفش میکنه. در شهرهای مذهبی ما گاهن بازم اشاره کردم به واسطه نظارت در حقیقت حوزه معاونت زیارت استان، مخصوصا در استان مذهبیمون، میبینیم که خیلی از چالش‌های مختلف رو داریم. یعنی شما الان یکی از در حقیقت وظایف حداقل ابتدایی شهرداری ها مثلا داشت ایجاد نصب در حقیقت تابلوهای راهنمای چند زبانه بلخص باز عربی انگلیسی هستش برای شهرهایی که گردشگر یا زائر خارجی دارن پذیرش میکنن. اما باز ما چند روز پیش داریم میبینیم که در یکی از شهرها، حالا باز ریستر تو شهر مشهد، من دیدم یکی از سیستم در حقیقت سازمان‌های نظارتی حوزه شهریمون به هتل دار اشاره کرده بود که باید تابلوهای انگلیسیتون رو ویرایش کنین، حذف کنین کلمات انگلیسی رو. خب اینا چالشه، یعنی اگه بخواد بره تو اون کمیته بررسی بشه، مصوبه مجلس گرفته بشه، مصوبه هیئت وزیران گرفته بشه، دیگه یک مدیر استانی یا یک مدیر میانی در سطح محلی نمیاد تمام ساختار رو به هم بریزه، هزینه ایجاد کنه برای بخش خصوصی. شما یه تابلو عوض کردن هم برای بخش خصوصی هزینه داره و هم از اون طرف اون زائر، اون گردشگر، هر چی اسمشو بذارین، وقتی داره میاد توی کشور سرگردون میشه. این حداقلش اینه که شما یه تابلو راهنما داشته باشی، ولی ما میبینیم سلیقه عمل میکنن. این موارد همه باید بره تو اون کمیته مسبب بشه به صورت ملی ابلاغ بشه، قانون بشه که این مسببات دیگه در حقیقت حفظیم یا سب بشه.
من حالا خیلی موافق ایجاد مثلا این کمیته نیستم، به این خاطر که ما داریم فقط ساختار رو ساختار اضافه میکنیم. ببین از اون چابکی فاصله میگیریم. از یه بابتی هم حرف شما درسته، میگین که باید یک مرجع تصمیمگیر مشخص و واحد وجود داشته باشد که در مورد این موارد بتواند تصمیم بگیرد و تصمیمش اونقدری صاحب باشد که همون شکلی که مثلا در مازندران اجرا میشه در خراسان اجرا بشه، در خوزستان اجرا بشه. این حرف درستیه، ولی خب این ایجاد ساختارهای پی در پی حجم کار رو زیاد نمی کنه، فربه نمی کنه ما رو دوباره تو حوزه گردشگری.
از اون طرف پیشنهاد جایگزینتون چیه؟ وقتی که مثلا میگم وزارت گردشگری قدرتی نداره که به وزارت کشور یا شهرداری یا بگه تابلو دو زبانه
من میگم اون شورای
همین، اینم دقیقا همون پیشنهاد بنده است. این شورای باز میگه کمیته برو تشکیل بده، کمیته تخصصی. ما مثال اگر قرار تو موضوع گردشگری سلامت وارد بشیم، نیاز داره که وزارت بهداشت رو تو جلسات داشته باشیم، ولی اگر برای بومگردی میخوایم باشیم وزارت بهداشت لازم نیست. پس کمیته تخصصی باید تشکیل بشه که به موضوع دستگاه متولی رو مثل وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، واحدهای مختلف رو دعوت کنه بیا تو اونجا مصوبات ازشون امضا بگیره، اونو بر اساس اون امضایی که هستش بفرسته بره بالا به مجلس، تو کمیسیونای مختلف مجلس یا فراکسیون گردشگری مجلس. اونجا آقای دشتی جا داره اینجا ازشون تشکر کنیم، انسان بسیار فعالی هستن تو این حوزه، میتونن کمکمون کنن بره قانون بشه، یا بیاد تو مصوبات هیئت وزیران طریق در حقیقت جناب آقای زرقامی بره اونجا پیشنهاد بشه و مصوبه هیئت وزیران بشه. اگر ما قانون بالادستی نشته باشیم، همونطور که قبلا هم اشاره کردم بهتون، در شهرهای مختلف و استانهای مختلف قوانین به شکل متفاوتی اجرا میشه. این میشه که گردشگر ما سرگردان میشه، این میشه که بخش خصوصی ما سرگردانه، نمیدونه تو اون حوزه باید چه کاری بکنه، این حوزه یا تبلیغاتش رو به زبان انگلیسی داشته باشه یا نداشته باشه. در حوزه گردشگری سلامت از الزامات وزارت بهداشت اینه که به بیمارستاناش میگه، اون یکی از بندهای 80 خورده در حقیقت بند داره برای مجوز IPD، اینه که میگه باید تابلوهای سه زبانه عربی، انگلیسی، فارسی رو داشته باشید تو تمام مرکز درمانی. به شرکت خصوصی هم پیشنهاد میکنه که حتما بروشورها و سایتتون حتما چند زبانه باشه، ولی باز در سطح شهر میبینیم میگن آقا باید این تابلوها رو مثلا در شهر مثل مشهد باید ویرایشش کنیم.
شهرداری گفتین چنین چیزی
میخواسته، چیزی که حالا دیگه اسم باز بیاریم فردا مدعی میشن که چرا همچین مطلبی اشاره کردی. موردی بود که جامعه هتلداران اومده بودن و این موضوع نقد داشتن که یک اخطار یا ابلاغی براشون اومده که باید این اتفاق بیفته زودتر. منظورم این اتفاق وقتی میفته در سطح ملی نیستش، ما جایگزین چی داریم؟ مجبوریم کمیته های تشکیل بدیم، دستگاه های متولی به موضوع مربوطه رو بیاریم تو اونجا ازشون امضا بگیریم، مصوبه رو بدیم، مقام بالادستی تصویب کنه که فردا باز عملا دو روز دیگه اگه یه استانش یک زیر مجموعه شون یک کاری کردن، نگه آقا استان من بوده، حالا خودش اجرا کرده، براش بی تفاوت باشه، بالادستش قانونش کرده، مصوبش کرده و مجبور اجراش کنه. بعد اونجا اگر یک شهردار یا یک استاندار یا یک مجموعه در حقیقت زیر مجموعه وزارت خونه یا مثل وزارت کشوری که مثال زدیم اینجا همکاری نکرد یا خلاف اون اجرا کرد، میشه خلاف قانون، خودش جرم حساب میشه. ولی الان چون هیچ مسببی نداریم، شما میگین خوب نیست کمیته رو کمیته، ولی بنده میگم باید کمیته ها باشه، تخصصی باشه، نه اینکه کمیته های فرمایشی باشه، کمیته باشه که بخش خصوصی بیاد اونجا بشینه نظراتشو بگه و نظر بخش خصوصی غالب باشه، نه اینکه باز دولتی ها بشینن با هم یه چایشونو بخورن، عکسشونو بگیرن، مصوبه رو بنویسن و برن بیرون، باز هر کسی برای خودش اون قسمتی که به دردش میخوره به نفعش داره اجراش میکنه. اینجور کمیته رو بنده هم مخالفم، اما کمیته‌ای که بره تصویب بشه، بره پیشنهاد بشه برای فراکسیون‌های مختلف مجلس، بیاد بره تو حوزه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس اونجا بررسی بشه پیشنهاداتش و تهش منجر به این بشه که قانون بشه یا مصوبه هیئت وزیران بشه، به نظر من خیلی عالی و کاربردیه و شاید کلی از این چالش‌های چندین سال گذشته ما رو حل کنه.
آقای دژبود، دیدگاه شما رو در مورد چنین کمیته‌ای بشنویم.
نکنم، ما تقریبا الان این کمیته رو داریم، ولی خب حالا باز بیشتر دوستانی که اون کمیته هستن دولتی هستن، از
بله
بخش خصوصی هم استفاده شده
موردیه.
موردیه بله. اما یه اتفاقی خیلی خوبی تو افتاده اون دوست که جانشایی فهمودن، منم اول عرایزم گفتم، همون کمیته ثبت رویدادها. ببینید برای اولین بار تو چند ماه گذشته بحث کمیته ثبت رویدادها در واقع با حالا حضور چند نفر از دوستان بخش خصوصی و خود معاون گردشگری دادوای دکتر شالبافی هم آقای دکتر فاطمی و دوستان اداره کل گردشگری داخلی تشکیل شده و راه اندازی شده. به عنوان مثال من یه مثال میارم، مثلا رویداد حلقای مسلکی لاری ثبت شد، البته ثبت منطقه‌ای شد و هر سال قرار در دهم اسفند ماه این رویداد در واقع حالا به صورت هفتگی ولی روز اما روز ده اسفند، اما در واقع بحث حلوای مرکزی لاری قرار جشنواره براش گرفته بود. سال گذشته در ایام نوروز بود، هفت روز جشنواره داشتن، چقدر استقبال شد، از استانهای مختلف رفتن. این اومد به سمت ثبت شدن، ثبت شد با ارائه مستندات و الان برنامه‌ریزی خاصی دارن به حضور فرماندار، شهردار، شورای شهر و اینا، و اینها در واقع نتیجه تلاش‌های همون کمیته ثبت رویدادهای معاونت گردشگری است. اما از یک دیدگاه دیگه که بخوام نگاه کنم، حالا اصلا من بس این کمیته رو بذاریم کنار، من باز هم میرم به سمت آقای شریفی عزیز، بحث درآمدزا بودن رویدادها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها، اگر اینها درآمدزا نباشه و فقط هزینه بر باشه، اصلا چه اتفاقی افتاد؟ اصلا برای چه اجرا میشه؟ من الان آقای جانشایی فرمودن به خاطر نمایشگاه‌های مختلفی که ما در تهران داریم، خب تعداد زیادی از هتل‌های ما به خصوص هتل‌هایی که نزدیک نمایشگاه بین‌المللی هستن معمولاً در صد اشغال بالا دارن و واقعاً در صد اشغالشون فقط به خاطر این نمایشگاه، خب خودش باعث یک رونق اقتصادی میشه. شما ببینید ما حتی تقویم تاریخ بعضی از نمایشگاه‌ها یا جشنواره‌هامون که استان‌های مختلف ارائه میدن کاملاً اشتباه. ببینید نمایشگاه برلین یا فیتور، الان نمیدونم امسال آقای مکنم نمیدونم برلین 48مین چندمین نمایشگاه داره اجرا میشه، حالا این تاریخشو دقیقا نمیدونم. آقای شریفی هر سال در یک تاریخ مشخص و یک زمان مشخص دست در ترین در واقع موقعی که کشور آلمان داره برگزار میشه، اما جوری که چنان اتفاق و رونقی میفته توی در واقع مجموعه هتل ها و خود اون شهر برلین و یا حتی شهرهای اطرافش که باعث رونق اقتصادی بسیار بالایی میشه و قیمت هتل های شهر برلین سه برابر افزایش پیدا میکنه، حداقل سه برابر افزایش پیدا میکنه، این باعث یک رونق خوب میشه. حالا نمایشگاه برلین، نمایشگاه فیتور اسپانیا، آیتوبه
در واقع یک تهدیدی به اسم سرما رو تبدیل به فرصت کردن،
تبدیل به فرصت میکنه. چند روز قبل از نمایشگاه، یکی دو روز بعد از نمایشگاه با درآمدزایی بسیار بسیار بالا. یه برنامه دیگه که ما خودمون باید داشته باشیم این که روی همین رویدادهایی که خدا شد داره ثبت ملی میشه برنامه‌ریزی کنیم برای تور، یعنی مسیر تورهای گردشگری تعریف کنیم، چه برای گردشگران داخلی چه برای گردشگران خارجی، و یه برنامه‌ریزی داشته باشیم برای اجرای تورهای مختلف. واشنگتن من فکر می‌کنم تو یک ماه گذشته ما حدود 20 تا 30 تا جشنواره انار داشتیم در کشور، 20 تا 30 تا جشنواره انار، حالا در سطح روستا بوده، در سطح شهر بوده، در سطح استانی بوده، اجرا شده، اما نه یک برنامه مدون بود. هر شهری، هر روستایی، هر منطقه‌ای که انار داشته اومده جشنواره گرفت و این جشنواره هم هزینه هم شده براش. حالا اصلا بیشتری سمت سو به هزینه ها، به هزینه های دولتی بود، حالا فرمانداری، بخشداری، استانداری، شهرداری ها اومدن وارد شدن، اما آنچنان درآمدی که باید برای بخش خصوصی داشته باشه یا درآمدزا باشه نداشته. ما اگر به اون سمت نریم اتفاق خاصی نخواهد افتاد. امیدوارم با همین کمیته که رویدادهای گردشگری رو داره صرف میکنه، که خیلی از رویدادها، از اینم به شما بگم، بیشترین رویدادهای ما رویدادهای حوزه گردشگری خوراک هستن، رویدادهای حوزه کشاورزی هستن و طبیعتی هستن، یعنی اول گردشگری خوراک و بعد رویدادها هستن. اما آقای نکونا هم درست میگه، ما میتونیم حداقل در واقع پنج منطقه کشور یا در چهار فصل چهار تا رویداد ملی یا حتی بین المللی گردشگری سلامت هم داشته باشم. اگه اشتباه نکنم آقای نکونا در همین آذر ماه هم رویداد ملی گردشگری سلامت رو دارید چون در قم، اگه اشتباه نکنم
درست آقای دکتر؟ بله
آره اینو دارید. آره ولی به نظر من که باز هم یک برنامه‌ریزی دقیق نیست و بیشتر به صورت استانی هست. امیدواریم که این رویدادها و برنامه ها در کمیته که آقای نکونام میگه که حالا شاید بتونه وصل بشه به همون سبت رویدادهای اداره کل گردشگری داخلی معاونت گردشگری، تو اون کمیته مصوب بشه و با رویکرد فرهنگی و
حالا شما گفتید اون کمیته به نوعی وجود داره، الان چه شکلی این
کمیته؟ به نام کمیته نیست، یک مجموعه هست، حالا شاید جانشین بهتر بتونن توضیح بدن، در واقع ثبت رویدادها هست. اما به عنوان مثال حالا من خودم نمیدونم یا شایدم بوده تو حوزه گردشگری سلامت، خب من ندیدم تو این بحث پیشنهادی داده بشه یا در واقع متولی تو این زمینه داشته باشه که آقای نکونام با اون روی کرد گفتن. اما در حوزه بومگردی ها، در حوزه گردشگری خوراک، در حوزه طبیعت گردی آگروتوریسم و گردشگری کشاورزی داشتیم برنامه خاص تو این زمینه، اما خیلی از پرونده هام که اومده ناقصه آقای شریفی، یعنی استان ها نتونستن اون پرونده های کامل رو ارائه بدن. بعضی از پرونده ها خیلی خوب بوده، کامل بوده، حتی در سطح ملی مسبب شده، اما بعضی ها همون سطح ملی نتونسته به صدا امتیاز لازم رو بگیره، در سطح منطقه استانی شده. خب این به ضرر اون استان یا اون منطقه است. یک جشنواره که میتونه در سطح ملی یا فراملی باشه، به خاطر عدم ارائه مستندات لازم به جشنواره استانی یا منطقه‌ای تبدیل بشه.
آقای جهانشاهی، دیدگاه شما رو هم بشنویم در این خصوص.
به هر حال الان اگر یک ارزیابی داشته باشیم از هزینه کردی یا اصلا میزان فعالیت های بخش های مختلف گردشگری کشور، شاید بالای 90% تمرکز رو بحث حالا شکلگیری زیرساخت ها در دغدغه ها رو بهبود هست یا رو توسعه زیرساخت ها بخش فیزیکال کلن در حیطت صنعت گردشگری هست، یعنی سهم حوزه‌های نرم افزاری مثل بازاریابی و تبلیغات شاید نسبت به اون بخش واقعا سهم بسیار ناچیزی هست. ما متاسفانه حالا آقای نامشاری کنه، ما برای چه بخوایم چه نخواهیم در کشور ما، برای اینکه بین بخش های مختلف یک هماهنگی برقرار بشه، یک همپوشانی ما بتونیم ایجاد کنیم، مجبوریم این نوع ساختارها رو تشکیل بدیم. هرچند خب زیاد هم هستش دیگه، یعنی ایرادی هستش، منتها شکل و شیوه رفتاری ما در مدیریت بخش‌های مختلف نیاز به تشکیل این ساختارها رو داره، ولی به شرط اینکه مشخصا اهداف و به هر حال چیزی که به خاطرش داره شکل میگیره یک خروجی هم ازش داشته باشه. ما متأسفانه در کشورمون یک مدل رفتاری مشخص توی زمینه نداریم که الان توی این چارچوب بتونیم کار کنیم، از سلیقه‌ای رفتار کردن بتونیم تا حد امکان جلوگیری کنیم. و همونجوری اشاره شد، به هر حال گاهی می‌بینیم یک رویداد سالها براش زحمت کشیده شده ولی یک تغییر یک جریان مدیریتی در کشور یا حتی تغییر یک فرد تو یک حوزه می‌بینیم که این تحت تاثیر قرار میگیره و انگار شما این شاخ این کار رو انجام ندادید. الان اگه اشکال نداره من اشاره کنم، بعضی از استان هامون در کشور الان دارن خوب فعالیت میکنن، حالا مثل استان مثل کردستان، مثل اردبیل، اینا تو حالا الان در حال حاضر جز استان هایی هستن که به یک جدیتی بحث حتی استانی هست استفاده از ظرفیت رویدادها رو الان تو برنامه‌شون گذاشتن و تقریبا داریم می‌بینیم به صورت پیوسته برنامه‌های جمعی رو دارن میزبانی می‌کنن یا در حال برنامه‌ریزی برای اجراش هستن که روی بخش‌های مختلف چون داره اثر می‌ذاره، ولی این اصلا فراگیر نیست. و یک طرح هم در استان کرمان الان هست که اگه بتونه شکل بگیره، بخش از دغدغه‌ای که دوستان بهش اشاره کردن و حالا ساختاری که از مدلی که نیاز داره رو میشه ازش خروجی گرفتیم، کرمان 1404 هست، اتاق بازرگانی کرمان پیشنهاد داده یه برنامه تقریبا تا پایان زمان مسئولیت دولت فعلی و شورا و شهرداری ها یه برنامه داده که تمام محور اصلی برنامه توسعه گردشگری رویداد محور هست، فکر کنم حدود 60 تا رویداد اونجا دیده شده، یک مدل برای حمایت و تامین منابع مالیش با استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی و بانک‌های اقتصادی.